سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب ظاهرا به قول تعالی خب عسى الله رسیدیم. 124
آخرش غیر از
آخرش بله ما خلصه خوشبین بودیم، گفتیم رفتیم جلوتر، بحثای بعدی رو داریم جلو میریم انشاءالله. خب در خدمت آیه شریفه 213 سوره بقره بودیم که ایشون بحث در اینو مطرح کردن که سیر در زندگی کودکی و اون طفولیت می تواند نشون بده که چطور در حقیقت نوع انسانی در مرتبه علم و فکر از مرتبه در حقیقت حس شروع میکنه و اختلافات آغاز میشه و بعد همینجور یواش یواش در حقیقت به اون اوج مراتب در حقیقت فکری میرسه که تحلیل مسئله رو بکنن با به صدا تو دوران تعبیر ایشون است که تحلیل بکنن. این تحلیل خوب خودش رو خوب در زندگی کودک نشون میده که اونجا هنوز این شکل نگرفته، یعنی ممکنه ما تو مرتبه تحلیل تو وجود خودمون سخت باشه که این رو بیابیم، اما میتونیم در حقیقت وجود کودک که ما هم دوره رو طی کردیم این تحلیل رو چکار بکنیم ببینیم که به اصطلاح مراتبی رو که ایشون فرمودن طی میکنن. بله
یه بیان تعبیری در بله.
بله. یعنی انسان رو مدنی میدونن اما به اضطرار، یعنی ذات انسان مدنی نیست. خب بله بله دیگه بله، یعنی اگر زورش برسه و قدرت پیدا بکنه تن به مدنیت نمیده انسان، اما اون که مدنیه به تب باشه بگن یعنی ذاتا مدنیه، یعنی چه بخواد چه نخواد، اگر نخواد مدنی باشه باید در حقیقت تخلف کرده باشد، اون تخلف از ذات خیلی سخت میشه. فطرت خب بله که فطریه خب بله دیگه نه، یعنی در حقیقت استخدام به دنبال این است که دیگران رو تحت در حقیقت تسخیر خودش قرار بده. این یعنی چی؟ یعنی مدنیت. بعد وقتی که میخواد تحت تسخیر قرار بده، هر چقدر این قوتش بیشتر باشه تسخیرش یک طرفه تره، چون در حقیقت میخواد بقیه فقط تحت تسخیر او باشن و او مسخر باشن. هر چقدر ضعیفتر باشد تعاملی بیشتره، یعنی معامله میکنه، یه چیزی میده یه چیزی میگیره، چون میبینه اونا هم همین قوه رو دارن. پس این منافی با این نیست که هم اصل استخدام انسان رو به سمت مدنیت ببرد چون میخواد اونا رو تحت تسخیر خودش در بیاره، هم منافی با این نیست که اختلاف هم از همینجا آغاز میشود چون اونها هم همین خصوصیت رو دارن، اونها هم اصل استخدام رو دارن. سلام علیکم. چون این گونه است در حقیقت مجبور تعامل بکنه و تو این تعامل هر جا زورش برسه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سلطه خودش رو اعمال بکنه. از اختلاف اون دیگران هم همینجور از اختلاف آغاز میشود. بله ایشون در ادامه بحثی که کانن ناس امتن واحده رو داشت میفرمود دیگه، این بحثشو تقریبا کردیم، این بحثشو مفصل اون جلسه که ما تطبیق نکردیم درسته؟ حالا ما سرعت تطبیقشو انجام میدیم چون جلسه گذشته میشه تطبیق کمی کردیم، بیشتر بحث خارج شد اگر اشتباه نکنن. ایشون میفرماید که با توجه به این که انسان لوجود غریحت الاستخدام، چون یه بحث مهمی در پیش داریم بلکه برسیم به او، من بیشتر دلم میخواست اونو امروز مطرح بکنیم، بحث مبشرین و منذرین. بله هفته گذشته ها همین رو حسابی که دو جلسه بوده ما پیش بینی کردیم تا اونجا، لذا حیفه حالا این جلسه رو میخوریم تندتر، اما حالا به اونجا برسیم انشاءالله. انسان غیر ان الانسان لوجود غریحت الاستخدام استخدام فی کما اشرنا الیه فی مامر لا یحبسه هذا الاجتماع القهری من حیث التعاون علی رفع البعض حوائج البعض عن الاختلاف و التقالب و التغلب و هوا کل یوم، این حاضر نیست به تعاون کامل تن بده، و هوا کل یوم یزداد و علمن و قوتن علا طرق الاستفاده و یتنبه به مزایا جدیده و یتیقظ لطرق دقیقت فی الانتفاع و فیهم، در همین اجتماع در همین دقیقه بین انسان ها الاغویا و اولو السطوه و ارباب القدره و فیهم از زعفا و من فی رتبتهم و هوا منشا و ظهور الاختلاف. پس وقتی که اینها احتیاج پیدا میکنن در قوه استخدام درش به رجوع به غیر، بعد قدرت های در قد قوی و ضعف های ضعیف در قد چی میشن؟ میخوان با هم معامله بکنن و برخورد بکنن. خب معلومه که تو این جایی که یه عده اقویان یه عده ضعف ها هستن، اونجایی که تا اونجایی که میتونن اقویاش کار میکنن نسبت به ضعفا، این به صورت طبیعی داره میگه ها. حالا یه موقع دین اومده یه حدودی رو گذاشته، یه در حقیقت انذارهایی رو کرده، قوی با اینکه قوی است رعایت میکنه، اون بحث دومشه. اینجا قبل از اینه که دین بیاد داره طبیعت بشری رو میگه. لذا وقتی که میگن که قانون اون قوانینی که خوندیم توی بحث چیز که سیطره با قوی است، قوی در حقیقت حق دارد، حق میدهن که اونی که نژاد قوی تره برتر است و باقی بماند. یادتونه اسمشو گذاشتی؟ اسمشو گذاشتن چی؟ یه تنازع بقای قانون دوم هم بود، بقای اصله. یعنی اونجایی که بقای اصلهه، بقای در حقیقت قدرت بالاتری داره. میگه این طبیعت الان برای انسان همینو میگن. میگن ببین تو طبیعت حیوانی، تو طبیعت نباتی همین مسئله است. حیوانی که قوی تر است، حیوان ضعیف تر رو چیکار میکنه؟ اونا میگن دیگه، یعنی تو نوع، تو حتی یک نوع، اونی که قوی تر است در حقیقت بقیه با تحت سلطش قرار بگیرن، او حق بقا دارد حتی به قیمت فنای اونها. و در گیاه، اون گیاهی قدرت رشد بالاتری دارد، میتواند ریشه بیشتری پهن بکند و برگ بیشتری در حقیقت و شاخه های بالاتری رو، نور بالاتر رو او میگیرد، غذای بیشتر رو او میگیرد، بقیه تحت آنچه که از اضافه بیاد برای اونها میماند. این میگن ببینید در سلام علیکم در طبیعت میگن همچین مسئله ایست، در نظام اونا میگن، در نظام انسانی هم این سرات به طور طبیعی هست، در نظام انسانی هم. اما نظام انسانی به دنبالش در حقیقت چی میاد؟ قوانین و قواعدی که عقل انسانی و وحی الهی اینها رو با هم دیگه چکار میکند؟ بر انسان ایجاد میکند و ایجاد تلازم میکند که باید ملازم اینها باشد. او نجاتش میده، او تفاوت ایجاد میکند. و هو منشأ ظهور الاختلاف، اونم الاختلاف الفطری، الاختلاف الفطری الذی دعت الیه قریحة الاستخدام، اختلافی که پس از استخدامه. کما دعت هذه القریحة، قریحة به اینها الی الاجتماع و المدنیه، هم به اجتماع مدنیت میخواند این قریحة استخدام، هم به اختلاف میخواند. هر دو رو دعوت از همین جاست، منشأش هم معلومه. و لا زیر فی تزاحم حکمین فطریین، چون استخدام اینجا در حقیقت هر دو منشأ، هم منشأ اختلافه هم منشأ در حقیقت اجتماعه، درسته؟ میگه این لا زیره فی تزاحم حکمین فطریین اذا کان فوقهما ثالث یحکم بینهما. اگر این دوتا به تنهایی بودن میگفتی خب اینا با هم بس چی میشه؟ دوتا فطری مخالف با هم، یکی تخالف سلام علیکم ایجاد کند، دیگری دعوت به اجتماع بکند، یعنی در حقیقت دعوت کرده به ظلم، بیاین که اجتماع تا ظلم بشید، ظالم بموند و مظلوم. میگه نه، یه قوه ثالثی در کار است که او حاکم است، حکم عدل است در بین اینها، حکم عدل است. این حکم عدل اگر نبود البته، اما اینجا حکم عدل در کار است که در نظام اسماء الهی حکم عدل الله است، در نظام انسانی حکم عدل انبیا هستند که قوانین رو بیان میکنن. لذا حکم عدل چی هستش؟ یک حاکمیت الهی است و خلافت الهی با حکم عدل محقق میشه. حکم عدل یعنی عدالت رو بین موجودات ایجاد میکنن، اونم با حکمت، اون هم در حقیقت با، یعنی خلیفه الهی مظهر حکم العدل است که بعداً ایشالله تو مقدمات قیصری اونجا یه بحثی رو به این عنوان دقیق میخونید که خلیفه الهیه که مظهر اسم جامع الله، حقیقتش حکم عدل است که حکم عدل در حقیقت باعث میشه که اینجا همین رو میفرماید. لا زیر فی تزاحم حکمین فطریین، این دو تا حکم فطری اگر با هم نزاع میکنن این ضرری نمیزنند، اذا کان فوقهما ثالثٌ یحکم بینهما و یعدل امرهما، امر اینها رو چیکار میکند؟ به جای خودش قرار میده که همون حکم عدل است و همچنین شأن اونها رو به صلاح میرساند.
عقل نیست که با حکم عدل تو وجود انسان
در مرتبه ای هم حکم عدل میشه. عقل چرا؟ چون حکم عدل حجت باطنی داریم و حجت ظاهری. حجت باطنی میشه عقل که مبدعیت اون حجت ظاهری هم که میشه انسان کامل و انبیا با همین عقل در حقیقت به که آقه و به که اصیب با همین عقل است که عقاب و ثواب معنا میده. لذا این حجت باطنیه اگری نباشه. منتها این مثل این میمونه که این بالقوه است در نظام عالم. دقت میکنید که او حقیقت فعلیتش رو اون حکم عدلی که خلیفه است برای این چیکار میکند؟ ایجاد میکند و این رو به فعلیت میرساند. و الا عقل به تنهایی یه همچین قوه به تنهایی ندارد. لذا تعبیر این است که خیلی تعبیر زیباست که انسان مراتب علمش همش به وحی الهی است. منتها گاهی وحی مستقیم است به واسطه انبیا، گاهی وحی در حقیقت چی هستش؟ به واسطه تمام اون چی که در عالم تکوین خدا جل تعالی نشون عقل میده وحی خودش رو می نمایاند. وحی لذا بعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا اون کلاغ رو فرستاد که زیر رو کند. این در حقیقت وحی الهی بود برای در حقیقت چی؟ برای انسان که بیابد و بفهمد. منتها این دائر مدار نبوت نیست. این وحی مثل اونجا که میفهمد اوها ربک الی النحل، اونجایی که به نحل در حقیقت چی هستش؟ خدای تعالی وحی کرد. یعنی تمام اونجرا که نظام عالم که نظام عقل منشرحه داره نشون ما میده همه در حقیقت به تدبیر وحی الهی، منتها وحی تکوینی. این وحی تکوینیه که داره اون عقل وحی تکوینی رو مییابد اما به ارشاد چی؟ وحی تدوینی. با ارشاد وحی تدوینی وحی تکوینی رو هم مییابد. لذا وحی تدوینی داریم که همون کتاب الهی است. اون در حقیقت مثلا اون نظام شریعت و دینی است که خدا بر انبیا میفرستد. وحی تکوینی است که خدا به همه عالم رو داره خلق کردشون. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت که دارد میکند به وحی تکوینی دارد هدایت. یعنی همه موجود داره به کمال ثانویشون میرساند با وحی به اونها. وحی به اونها یعنی ارتباط مستقیم با اونها دارد. لذا انسان از دو جهت امداد میشود، یکی به واسطه وحی تدوینی که انبیا هستند، یکی به واسطه وحی تکوینی که از درونش عقل او رو مییابد، شهوداتش او رو مییابند، قلبش او رو مییابد. این دوتا با هم معدن برای اینکه انسان حجت کاملا براش تمام بشه. لذا انسان خلیفه میشه حکم عقل در نظام عالم وجود. یعنی خلیفه باعث میشه که همه چیز در جای خودش قرار بگیره و حالا اون تعبیرات دقیق دیگه عرفانی میشه که تناکوه اسما و ظهورات اسما که میخوان برای خودشون مدبر میخوان، هر کدام از اونها تدبیر میخوان که مدبر باشن و تدبیر بشن، تدبیر داشته باشن، اونها در جای خودش قرار بگیرد. یعنی الله باعث میشود در بین اسما، انسان باعث میشود در بین موجودات. الله در بین اسما، انسان در بین موجودات. همون نقشی رو که الله در بین اسما دارد انسان در بین موجودات دارد. که این خیلی لذا انسان مظهر اسم الله هست، موجودات مظاهر اسماء الهی هستن، اما انسان مظهر اسم الله هست. و همون نقشی رو که الله که جامع جمیع اسماء دارد انسان در بین موجودات دارد. این تعبیر انشاءالله بحث دقیقی است، خودش جای خودش انشاءالله باید بیاد. بله بله
هر لحظه خداوند مثلا هم قریزه، هر لحظه خداوند داره میگه که این کارو انجام بده یا نه، یه نظامی رو در انسان ایجاد کرده، مثلا
اصلا بگه فلان خلق اوایلا نه علی فلان رحمان، این هر لحظه داره به نه رحم میکنه. اگر بود بستگی داره نگاه ما به نظام خلقت چگونه باشه. یه موقع اصلا میگیم خدا خلق کرد نحل و دیگه الان این به بعد بقاش با خودشه، نگاهی که متکلمین دارن. خب این میشه بله اول نه به این وحی کرده دیگه، الانم دیگه تمام شده، خودش دیگه داره انجام میده. یه موقع میگیم وجودش لحظه به لحظه داره افاضه میشود، دم به دم خالقیت در کار است، درست آن فان داره ایجاد بعد ایجاد صورت میگیرد. اگر اینجوری گرفتید وحی هم دم به دم داره محقق میشود، چون دم به دم داره ایجاد صورت میگیرد. این دو مبناست دیگه. اگر مبنای متکلمین باشه میشه او حالا ربک الا، یعنی یه بار به نحل گفت بقیه شون هم به غریزه درشون هست، تمام این به نحو همون وجودش. اما اگه گفتید نه دم به دم ایجاد داره محقق میشه، دم به دم داره در حقیقت این حقیقت محقق میشه، لذا اگر لحظه بعد وحی دیگری بخواد باشد، وحی دیگری برای او در کاره. اگر هم همون تثبیت سابق باشد، تثبیت سابق است، لذا ممکنه که در جایی همین در حقیقت حقیقت، چون ما عادت کردیم بر استمرار که همون دائما افاضه میشده، همین رو در حقیقت میدیدیم. اما اگر بدانیم که دم به دم است، اگر لحظه بعدی افاضه دیگری حضرت حق داشته باشد، نسبت به حضرت حق ها، نه نسبت به خود ما، اگر حضرت حق افاضه دیگر، برای ما جای تعجب نیست. لذا انبیا چون این رو میدونند، میدانند که میشود در لحظه بعد او اراده الهی به چیز دیگری تعلق بگیرد و اصحابش اژدها. اصحابش اژدها آب بایسته، دقت میکنید؟ چون میدن دم به دم داره افاضه میشود، تخصیص در اراده حق نمیخوره که بگیم اراده حق این بود که آب جریان پیدا کند، حالا تخصیص خورد آب وایساد، یعنی خود حق تخصیص داد به اراده خودش. نه نه خیر، اراده اون لحظه به این گونه تعلق گرفته بود، این لحظه به این گونه تعلق گرفته، چون دم به دم داره افاضه میشود. خب نقش معلومه، نقشه دارید امروز ما نخونی. بله
خب
بله، هم بله بله دیگه.
خب میگم که این خود این تفاوت مراتبی که بین انسان ها تو قوای عقلشون، مثل
بله
خود همین اصلاح میکنه، چرا نیازه به اینه که
اصلاح میکنه؟
خود همین تفاوت مراتب هست، مرتبه فوق حاکم به مرتبه مادون میشه، یعنی یکی که عقل بالاتری داره، قدرت بالاتری داره.
این مال جایی بود که همه رو بپذیرن، اما وقتی انبیا میان میپذیرنشون همه، جهلم در کار دیگه، جهلم برای خودش ادا اراده داره اونجا، لشکر عقل هست که تا عالم عالم بوده جهل غالب تر بوده تا عقل. این که شما فهمون اونجا هست که جهل همه عاقلن، همه در حقیقت توی دانشگاه، توی در حقیقت نظام علمی شما ببین اون که بالاتره همه قبولش میکنن، زیر پاشم خالی میکنن، با سر بخوره زمین خوشحالم میشن. کجا نظام عقل حاکمه که بگه اونی که بالاتره همه مطیعش باشن و همه قبولش بکنن؟ نه، بعدم نظام عقل یه حقیقت جامعیست، این علوم ذهنیه و رسمیه یه در حقیقت چیزیشه، یک جزئیشه، نه جزء ترکیبی. اون نظام معرفتی، نظام هایی همه با هم دست به دست هم میده عقل رو میسازه. خب دیگه حالا یه خود جلو هم بریم که اون اگر برسیم انشاءالله اون بحثای خیلی دوست تا بحث زیباست در پیش، اینا رو باز زودتر اینا هم خوبه ها، ولی خب دیگه اونجا از اینا زیباتر هم میشه. و ذالک کل انسان تتسابق قواه فی افعالها و یؤدی ذالک، که تسابق قواست در افعالش، یعنی همچنان که قوای انسان هر کدام میخوان خودشون رو ظهور پیدا بکنن و او ظاهر بشود، یه حکم عدلی به عنوان نفس در کاره که این حکم عدل اینو تعدیل میکند، این قوه رو، قوه شهویه رو، قوه غضبیه رو، قوه عاقله رو، هر کدامشو در جای خودش به کار میگیره تا انسان درست جلو بره، و اگر افراد در هر کدوم محقق بشه بقیه هم آسیب میبینن. در نظام عالم وجود هم اینها چی شدن؟ حکم عدل در کار است، همچنان که در خود این فطرت هم چی هستش؟ این قوای مختلفش با حکم عدل اینها تسابق یک طرفه صورت نمیگیرد، بلکه با تعادل صورت میگیرد. بله. و یؤدی ذالک الی تزاحم، وقتی تو انسان تسابق میخوان پیدا کنن به تزاحم میرسد. کما ان جاذبه تغذی تغذی به اکل مالا تو تیغ و هضمه الهاضمه، تغذی میگه که بخوره، هی دوست داره مزه رو میچشه بخوره، ولی از اون ور معده چی هستش؟ محدودیت داره دیگه، یه جایی میرسه سیر میشه، وقتی سیر میشه دیگه این اجازه اکل به اون نمیده، میگه اگه بخوری از این به بعد من چی میشم؟ اذیت میشن. لذا اینم وقتی که میبینه اینا با هم، این دوست داره دائم بخوره تا مزه بچشه، تا لذت بعد لذت، اما از اون برم الم و سختی هضم و سنگینی هضم او رو باز میدارد. این تزاحم دیگه، کما ان جاذبه تغذی تغذی به اکل مالات و تیغ و هضم الهاضم ولا تسعه المعده و هناك عقل یعدل بینهما و یغذی لکل بما یناسبه و یقدر فعل کل واحد من هذه القوى الفعاله بما لا یزاحم الاخرى فی فعلها، که دیگه اینجا دستور سیری رو صادر میکنه که سیر بشه و دیگه اگر بعد از این بخواد بخوره لذت هم نمیبرد، حتی همون لذت چیه؟ دیگه میبینه جا نداره که وقتی که میخوره این حالش داره بد میشه، نمیتونه، یا یادش میفته که معدش بعد از این سنگین میشه، اون سنگینی معده و الم بعدش باعث میشه که دیگه علاج کار بکنه، دست از خوردن برداره، با اینکه لذیذم هست ولی دست از خوردن بر. اینا چقدر زیباست اگر درست تحلیل بشه، خدا چقدر هوشمند قرار داده اینها رو، چقدر هوشمنده. یه جای دست انسان زخم میشه، پوست انسان بریده میشه، شروع میکنه به ترمیم این سلول های در حقیقت برای تر. بعد میبینی به اندازه که لازمه ترمیم میکنه، بعدم قطع میشه، تمام میشه، این ترمیم میشه. اما اگر این شروع میکرد به ترمیم و ادامه میداد، این گوشت اضافی می آورد، باید یکی کنترلش میکرد، بابا بسه، کجا داری میری، با تیر باید متوقفش میکردن که وایسا دیگه اضافه جلو نرو. نه، اما اینقدر هوشمنده، اینقدر ظریفه، به اندازه هر جا اختلالی تونه لذا سرطان از همین اختلال نشأت میگیره دیگه. وقتی که سلول ها تکثیرشون غیر قابل کنترل میشه در بدنی در جایی به لحاظ اختلالی، اون سرطان از درون میجوشه نه از بیرون. یعنی سلول ها غیر قابل کنترل میشن در ترمیم، در تولید، در اضافه شدن، میبینی پخش میشن و همه جا رو فرا میگیرن و کنترل اون نظام هوشمند رو از دست بردن. تدبیر نفس مزاحم پیدا میکنه، گاهی میبینی عائق پیدا میکنه، مانع پیدا میکنه، دقت میکنی گاهی نفس در حقیقت نسبت به او تدبیرش رو از دست میده، گاهی هم مانع پیدا میکنه، یعنی شأنیت نفس مثل جایی میمونه که در حقیقت اون قوه هوشمند رو تضعیف کردن، جایی که در حقیقت قوه. یه بحث بسیار، این سرطان خیلی جای دقیقی داره که نظام نفس با او چه نسبتی پیدا میکنه، جا داره بحثش. و تنافی بین حکمین فطریین فی ما نحن فی من هذا القبیل، فسلوک فطرت الانسان الی المدنیه یعنی اجتماع، ثم سلوکها الی الاختلاف، که هر دو با قوه استخدام صورت میگیره. یؤدیان الی التنافی ولکن لا یرفع التنافی برفع الاختلاف الموجود به بعث الانبیا، یعنی همچنان که در نظام وجود یه عقل در کار است تا اختلاف بین قوا رو تنظیم بکند و این باعث میشه یه حقیقت واحده بشه نفس انسانی با قواش، تو نظام اجتماع هم که انبیا هستند و میان ارسال رسول، این اجتماع رو یک واحد میکند که انهو این عقل کل این اجتماع است. همچنان که عقل حکم عدل بین در حقیقت قوا بود، انبیا حکم عدل در اجتماع هستند و این رو یه واحد میکنن حقیقتا، همچنان که در حقیقت در خارج چی بود، در همچنان که در خارج قوای ماگای تخطی میکردن از نفس با مان وجود مانع یا در حقیقت مثلا مقتضیات غیر از اون وجود نفس و باعث میشد تضاهم ایجاد بشه، در نظام اجتماع هم بعضی از افراد تخطی میکنن از حکم انبیا و باعث میشن تضاهم ایجاد بشه و این رفع و اعلام تنزیل خیلی تنزیل زیباییست. یعنی وجود انبیا در بین اجتماع مثل وجود نفس و عقل است در یک حیات واحد، یک واحد ایجاد میکنن. لذا خدای تعالی اصل استخدام رو داده، اما اصل استخدام یک قوه از قوای وجودی انسان است. بحث ارسال رسول هم یه قوه دیگری از وجود انسان است، منطقه انسان به معنای اجتماع، انسان به معنای واحد جمعی، اینم یک اصل است که این دوتا با همدیگه مکملن و جبران شده است. اونی که اینجا قرار داده اختیاراً رجوع به او رو هم لازم کرده، اختیاراً رجوع به او رو لازم کرده تا رفع این اختلاف بشه و رفع تضاهم بشه. این بحثا خیلی هر کدومش کده، منتها باید اینا رو انسان بگیره هی روش کار بکنه. همین نگاه الان خودش چقدر کده برای اینکه رشد ایجاد کنه در نگاه به انبیا که چه نقشی دارن، اونم با تنظیرش به نگاه عقل نسبت به قوای انسانی. ولکن لا یرفع التنافی برفع الاختلاف الموجود به بعث الانبیا به تبشیر و انذار، که انبیا هم با تبشیر و انذار این در حقیقت ضمانت اجراشون رو محقق میکنن که دعوت، همچنان که نفس نسبت به قوای خودش اون علم و در حقیقت خوشی قوه تنظیم او بود که تضاهمات رو برطرف میکرد با یافت عدم یا در حقیقت لذت، دقت میکنی که لذت و عدم در قوه این اثر رو داشت به واسطه نفس، اینجا هم در حقیقت تبشیر و انذار است مطابق با همون عدم و لذت، اینجا هم تبشیر و انذار که هر دو با هم چیکار میکنن، انسان رو حیات اجتماعی رو به صلاح حفظ میکنن. خب و انزال الکتاب الحاکم بین الناس فی مختلف فی که انزال کتاب هم دنباله ارسال رسول است، که حالا تو آیه بعد میاد که انزال کتاب دنباله ارسال رسول است، یعنی انزل اونجا در آیه دارد که دنباله آیه میفرماید که چی؟ میفرماید که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. انزل معهم الکتاب یعنی چی؟ یعنی اصل کیست؟ و اصل الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم، اصل و امید معیت رو با کتاب میده، یعنی کتاب مع اونهاست، اون یدور و مع اونها حیث و مادار، هر چه که اونها میچرخن کتاب با اونها میچرخد. لذا اصل با چی هستش؟ اصل با انبیاست و کتاب با او میده. خیلی بحثش جلو اونجا این بحثش رو بیان خواهیم کرد، خیلی بحث مهمیه اینا. و به هازل بیان یظهر فساد ما ذکر و بعض ان المراد بالآیه ان الناس کانوا امتن واحدتن علل هدایه، علل هدایه میخواد بگه یعنی تشریع بر هدایت امت واحده بودن، میگه نه این علل هدایه لزومی نداره، همون کانن امتن واحده بر همون نظام فطریشون که بعد اختلاف کردن، لان الاختلاف انما این اختلاف انما ظهر بعد نزول الکتاب بغیان بینهم، دقیق میکنید اینو دلیل آوردن، والبغ من حملت الکتاب وقد غفل هذا القائل ان الايه دو تا اختلاف اینجا ثابت کرد و نه یه اختلاف را، وقد مر بیان او و ان الناس لو كانوا على الهدايه اگر از ابتدا بر هدایت بودن فانها واحده من غیر اختلاف فما هو الموجب بل ما هو المجوز لبعث الانبیاء، اگر از اول بر هدایت واحده بودن انبیاء بودن چیکار بکنن؟ انبیاء اومدن دوباره هدایت واحده ایجاد کنن، خب هدایت واحده که بوده که تحصیل حاصل میشه، فما هو الموجب بل ما هو المجوز لبعث الانبیاء و انزال الکتب و حمل علی البغ بالاختلاف. تازه انبیاء میان فقط منشأ چی میشن؟ اینجور که آیه بعد انبیاء فقط منشأ اختلاف میشن، در حالی که انبیاء میان تا اون اختلاف رو بردارن و بعد از اون که اون اختلاف رو برداشتن اون موقع در دین اهل بغ چیکار میکنن؟ اختلاف جدید ایجاد میکنن به واسطه بغ، دیگه این اختلاف فطری نیست. و اسارت و انارت قرائز و اسارت قرائز الكفر والفجور مهلكات الاخلاق ما استبطانها. خب بیظهر به ایزن فساد ما ذکر اور اقین اقوال مختلفو داره میگه که ان الناس کانوا امتا واحده علی الزلاله، پس بعضیا میگن اساس بر هدایت تشریعیه، اساس بر بعضی میگن اساس بر چیه؟ زلالت کفر، بعد انبیا اومدن توحید رو ایجاد کردن. مرحوم علامه فرمود نه، اساس بر این بودش که مردم بر یک فطرتی هستن که اون فطرت چیه؟ اون فطرت امت واحده بودنه، بعد قریحه استخدام اینها رو به تکثر و اختلاف میکشونه، دین و هدایت پس از اون میاد. لذا دوره‌ای در حقیقت بشر داشته که همون دین فطری برای او بوده همون مقداری که احکام فطرت بوده نه بیشتر، احکام اولیه چی بوده؟ فطرت بوده نه بیشتر. لذا الان یکی از چیزایی که میگن، مثلا میگن که اگر قابیل هارون رو کش، هابیل رو کش، پس چرا در حقیقت قصاص نشد؟ چرا قصاص نشد؟ چرا نکشتنش؟ دینی شریعتی در اونجا به این معنا نبود که در حقیقت قانون قصاص رو تبیین کرده باشد، دقت میکنی؟ قصاصی محقق نمیشه اونجا. لذا فقط کاری که کرد قابیل از ترس آدم و خشم آدم به کوها پناه برد، فرار کرد، رفت اطراف، دقت میکنید؟ بعد از این که آدم از دنیا رفت قابیل در حقیقت دهل زنان و در حقیقت با ساز و حالا ساز مطابق اون موقع دیگه ابزار مطابق میگن با ساز اومد جشن گرفت وفات آدم را، وفات آدم را جشن گرفت قابیل، یعنی فرزند بزرگ جشن گرفته وفات پدر را. این تتمه بحث دیروز بوده، بله اونجا نگفتی اونجا گفتی، بله اصل قصاصی امر فطریه، اما اینکه النفس و بالنفس ولی نمیدونم چی و بچ اینا، اینها در حقیقت چی میشه؟ شریعت میخواد دیگه، دو اختلاف هم بوده از کردم که اصل قصاصی امر فطریه، اما اینکه چی در مقابل چی. لذا از خشم پدر بود، از 40 روز گریه کرد ناراحت بود، خب فرزندان دیگه هم میفهمیدن که چی هستش، این در حقیقت غضب به اصطلاح پدر است و این اصل ناراحتی که این کار خطا کرده، اینا که معلومه که
همین بیان که شما فرمودید درباره شریعت و مبحث شریعت نموده، درباره ازدواج فرزندان حضرت آدم که میگن ازدواج خواهر برادر بوده، نه بعضی مدن هم میگفتن مبحث شریعت نبوده و ممکن بوده این ازدواج،
علامه اینو میپذیره تو.
در علامه اینو
میپذیره. خلافا لقول شما علامه اینو میپذیره تو واقعا. علامه فرماید که خلاصه شریعت نبوده در اون زمان. لذا اشکالی ندارد. بله. فبوهد الذی کفر. بله. در جلد چهارم اینو میپذیره. بله. این قول دیگری دارن ردش میکنن. مطابقت یا مخالفت؟ مطابقت. کجاست؟ خب ببینید مراتب اونجا دیگه معلومه دیگه، یعنی اهل ایمان آیا بین اون چه و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مراتب ایمان و مراتب شرک جمع میشه دیگه. میگه خدا ولی مؤمنین است، وقتی ولی مؤمنین است کارش این است که مؤمنین رو دائما از ظلمت به نور داره میبره. خدا اون وقت یکی هم ظلمت گاهی به معنای ضلالت، گاهی به معنای نبود نوره. نبود نور یعنی انسان وقتی که میاد چیزی نداره، نه ضلالت داره. ضلالت یه موقع هستش که به معنای این است که دارد تاریکی را، یه معنا ظلمت این است که ندارد نور را. این دو تا معناست. دقت میکنی؟ اونجایی که میگه انسان ظلوم جهول است یا انسان حلو است یا اینا، نداشتن اون کمال است، نه اینکه دارا بودن بدی باشد. تونستم عرض برسونم؟ لذا قطعا انسان اولین باری که به دنیا میاد ندارد کمال را. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، علم ندارد، جاهل است. منتها جهل به معنای بسیطش، نه جهل به معنای مرکبش که یعنی علم غلط دارد. جهل معنای مرکب یعنی علم غلط دارد، علم جاهل. نه، این جهل ندارد، هنوز کمالی رو ندارد. این نقص نیست، ابتدای آغاز. لذا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی دائما اهل ایمان دارن کمال بعد کمال پیدا میکنن، از قوه به فعلیت میرسن. اما در رابطه با اهل کفر که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این از کمال خارج میشه. وقتی از کمال خارج میشه به قوه بر نمیگرده، چون قوه دیگه برگشتنی نیست، بلکه برمیگرده به چی؟ به زلالت و ظلمتی که مقابل نور است. دقت بکنید که این دوتا با هم دیگه دوتا بیان رو دارن. او از ظلمت بسیط به سمت نور میره، یعنی از قوه به فعلیت. اما اهل در حقیقت کفر دارن از چی؟ دارن از نور، یعنی اگر نورانیت فطری هم در وجودشون بوده، همون قوای فطریه نوریه رو دارن تبدیل میکنن به چی؟ به ظلمت عصیان، به ظلمت معصیت و کفر. اینم خلاصه بر. معلومه که دست به یکی کردی. این حالا یکی این ورش سه یکی اون ور، اینا البته شوخی میکنیم، میخواید نذاری بر اینا عمدن جابجا نشستن تو جلسه که توتعشون برملا نشه. بر. بله و یظهر به از این فساد و مذکره و آخرون ان المراد بها ان الناس کانوا امتا واحده علی الزلا از لولاها لم یکن وجهون لترتب قولی تعالی فبعث الله النبی، یعنی اصل این که میفرما یعنی زلالت فبعث الله النبی و قد غفل هذا القائل ان الله سبحانه خدای تعالی یذکر ان هذا الزلال الذي ذكره وهو الذي اشار الیه بقوله سبحانه فحد الله الذين امنوا لمختلفوا فيه من الحق باذنه انما نشا ان سوء سریرت حملت الكتاب، یعنی بعد از در حقیقت هدایت اینها به چی شدن؟ به سوء سریره مبتلا شدن. و علماء الدین بعد نزول الكتاب و بیان آیات للناس فلو كانوا على الزلاله قبل البعث والانزال وهي زلاله الكفر والنفاق والفجور والمعاصي فما المصحح نسبت ذلك الى حملت الكتاب، پس چرا به حمله کتاب و علماء دین این زلالت رو نسبت بده، در حالی که میگه بقیان بینهم، اینها با بقی انتخاب کردن زلالت رو بعد از آمدن کتاب. دیگه اینا روشنه دیگه. فکر کنم که این اقوال دیگه شم خودتون بخونید اینا. و یظهر به ایضا ما فی قول آخر ان المراد بالناس بنو اسرائیل، که اصلا قول در اوتا بنی اسرائیل نه همه مردم باشه، که اینم میخوان بگن یه آدمی در خلاص به اصطلاح بنی اسرائیل بود و یه زلالتی بود و کان الناس امتا واحده، این اصلا مربوط به دوران بنی اسرائیل میشه. حتی میگن یه شخصی هم به اسم آدم بود، اون آیاتی هم که تو آدم هست اینو حمله بر او میکنن. میگه این دیگه در حقیقت خیلی فما این ان الله یذکر انهم اختلفوا فی الکتاب بغیا قال تعالی فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم البغیا بینهم ذالک انه تفسیر من غیر دلیل و مجرد و اتصاف قوم به صفت لا یوجب انحصار حافیه، این هم یکم مصادیقه اما انحصار در این ندارد، بلکه دارد کان الناس امتا واحده رو به عنوان چی قرار میده؟ مبدأ آغاز بشر. و افسد من ذالک قول من قال ان المراد بالناس فی الآیه خب آدم علیه السلام، ناس منظور آدم باشد، و معنا ان آدم علیه السلام کان امتا واحدتا علی الهدایه ثم اختلف ذریته فبعث الله النبیین، و الآیه به جمله لا تطابق هذا القول لا كله ولا بعثه. اینجا در نسبت به آدم به عنوان یک مصداق توی دوره ابی نداره، اما اینکه بخوای بگی که این آیه اصلا شأن نزولش این بوده، این قابل تطبیق نیست. و یظهر به فساد قول، ایضا فساد قول بعضی ان کان فی الآیه، کان در آیه منسلخ عن الدلالت علی الزمان. کان الناس یعنی چی هستش؟ نه اینکه یه دوره‌ای بوده از بشر ابتداش، کان زمانی باشد ماضی فی ما مضا، بلکه کان منسلخ از زمان است، یعنی همیشه همین جوری بوده، همیشه همین جوری هست، دائما این جوری است. کان و در حقیقت چی؟ الانم کما کان. بله بله دیگه، اون کانه که در تو خدا به کار برده میشه. اگر میگیم کان الله مثلا علیما خبیرا، همونجور که میگیم زمان ندارد، درسته؟ یا کان الله به کل شیء علیم، اونجوری که در تو خدا میگیم، اونجا میگیم منسلخ از زمانه. میگه همین رو در رابطه با کان الناس بگی. میگه بابا اینا موضوعش مختلفه، قیاس نکن با هم دیگه. اونجا وقتی به خدا اضافه میشه قرینه در کار است، اونجا نمیتونه زمان داشته باشد. اما اینجایی که به خدا اضافه نشده، کان الناس فیما مزاس و ماضی هم هستش. بعد میگه اصلش هم همین است که مردم امت واحده بودن، همینا هستش دیگه، کسته هوایی نه، یکی که توضیح میده حالا دیگه. و هو دالون کما فی قوله تعالی، این طرف گفته و کان الله عزیزا حکیما، فهو دالون علی الثبوت والمعنا ان الناس امتا واحده من حیث کونهم مدنیین طبعا فان الانسان مدنیون بتر، که اینا رو دیگه توضیحش دادیم. لا یتم حیات الفرد الواحد منه وحده لکثرت حوائج الوجودیه، ذاتیش نیست اما چی هستش؟ اما مدنی است و تساعدات لوازم حیاته به حیث لا یتم له الکمال الا بالاجتماع و تعاون بین الافراد و المبادله فی المسائی فیاخذ کل من نتایج عمله ما یستحقه من هذه النتیجه و یعطی الباقی غیره و بقیه‌اش هم بده و یاخذ بدله بقیه ما، همینجور ادامه پیدا می‌کنه. و هاذا حال الانسان لا یستغنی عن الاجتماع و تعاون وقتا من الاوقات یدل علیه ما وصل الینا من تاریخ هذا النوع، تاریخ هم همین رو دلالت دارد. بله و کون و اجتماع مدنی لم یزل الازاری فهو مقتضا فطرته و خلقته غیر ان ذلک یؤدی الى الاختلاف، پس از اون ابتدا و اختلال و نظام الاجتماع فشرع الله سبحانه به عنایت البالغه شرائع، که با این شرایط چی میشه؟ ترفع هذا الاختلاف این شرایط و بلغهم بلغها الیهم به بعث النبیین مبشرین و منذرین. بله بلغها الیهم، تبلیغ کردین و یا رسون بلغها الیهم، هر دو رو. و انزال الکتاب الحاکم معهم للحکم فی مرده، بعد ایشون میفرماد دیگه اینا رو ادامه ندیم، حیف هم نمیشه نخون، نمیشه خون، نمیدونیم چه کارش بکنیم. من میخوام برسم به این آیات بعدی، بحث تبشیر و تنذیر رو داریم و بعد بحث معیت کتاب و به اصطلاح انبیا رو داریم، اینا بحثای خیلی جالبیه. بله فمحصل المعنى ان الناس امه واحده مدنيه بالتبلاغ نالهم عن الاجتماع وهو يوجب الاختلاف فلذلك بعث الله الانبياء وانزل الكتاب. خب و يرد عليه اولا، بر این قولی که گفت انسان مدنیه به طبع، چند دقیقت اشکال وارد است که انسان مدنیه به طبع باشه. انه اخذ المدنيه طبعا اوليا للانسان والاجتماع والاشتراك في الحياه لازما ذاتيا لهذا النوع، این لازم ذاتی میشه. و قد عرفت فی مامر ان الامر ليس كذلك، اگر اینجوری بود باید اساس چی بود؟ بر اجتماع و اشتراک بود و مدنیت، و بعد اگر جایی تخطی شده چی باشه؟ اقلی باشد. ولی الان میبینیم اکثری چی هستش؟ جاییش که کسانی قدرت پیدا کردن و بقیه رو تحت استخدام خودشون قرار دادن و حقی هم برای اونها قائل نبودن تو تاریخ بشریت، غالب با اینهاست، نشون میده که مدنیت به ذات نیست و الا انسان ها تحت این سلطه و سیطره قرار نمی گرفتن. اگر مدنیت به زاد بود خلاف طبیعت اولی می شد. وقد عرفت فی مامر ان الامر ليس كذا بل امر تصالحی اضطراری، اجتماع و مدنیت امر تصالحی است و امر یعنی انسان چون قوه استخدام دارد، قوه استخدام می کشاند او را به چی؟ می کشاند به این که با دیگران رابطه برقرار کند، چون این نیازش او را می کشاند به ارتباط. و ان القرآن ایضا یدل علی خلافه. و ثانیا ان تفریع بعث الانبیا و انزال الکتب علی مجرد کون الانسان مدنیا به طبع غیر مستقیم، بخوایم بگیم بعث انبیا و انزال از بر این است الا بعد تغییر هذه المدنیت به طبع به کونها مؤدیتا الی الاختلاف و ظهور الفساد فیحتاج الکلام الی التقدیر و هو خلاف الظاهر و القائل معذ ذلک لا یرضا به تقدیر اختلاف فلک، حتی تقدیر اختلاف هم حاضر نیست قائل بگیره، همون رشید رضاست. این قول رشید رضا صاحب المنار دیگه، این قول یظهر به ایضا فساد ما ذکره رشید رضا فی المنار که جلسه گذشته توضیحش رو دادیم این رو مفصل اگر یادتون باشه. و ثالثا انه مبنی علی اخذ الاختلاف الذي تذکر الايه و تتعرض به اختلافا واحدا، اونجا یه اختلافات بگیم در حالی که روشن شد که آیه دو تا اختلافو داره بیان میکنه. خب قول و تعالی بالاخره رسوندیمش اینجوری. در قول و تعالی فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، ببینید آیاتی که وارد شده در رابطه با بحث تبشیر و انذار آیات زیادی است. بد نیستش که دوستانی که تو نظام تربیتی کار میکنن حتما آیات تبشیر و انذار رو ببینن. بعضی جاها ابشار تبشیر و انذار با هم آمده، بعضی جاها مبشرین جلو آمده منذرین در حقیقت بعد، مثل اینجا بعضی جاها منذرین ابتدا آمده مبشرین بعد آمده، بعضی جاها انذار به تنهایی آمده. اینها همه پیام دارد، یعنی همه اینها رو باید جمع کرد که تو نظام تربیتی اصل بر انذار است، اصل بر تبشیر است، آیا موارد مختلف است. تو نگاهی که سبقت رحمت بر غضب است از جانب خدای تعالی نگاه میکنیم در نظام وجود، همونجوری که اصل بر سلامت است و مریضی استثناست و خاص است و تخصیص است، در نظام هدایتی هم تبشیر اصل است و انذار چی هستش؟ انذار در حقیقت در مقابل این به عنوان سبقت رحمت بر غضب قرار میگیره. این تو نگاه از جانب خدا. تو نگاه تربیتی عمومی افراد میبینیم که انذار همون فطرت فرار از نقص است که انسان نقص رو ببینه ازش فرار بکند. فرار از نقص مقدم است بر تبشیر، یعنی اگر به آدم بگن که جهنم در مقابل این عمل است، بازدارندگیش بیشتر است تا بگن بهش در مقابل این عمل است. یعنی انسان در جایی که در مقابل رسیدن به آتش در حقیقت قرار بگیرد و خطر براش ملحوظ بشود، اونجا بازدارندگی بیشتری دارد تا چی باشه؟ تا در حقیقت جایی بخوان تشویقش بکنن. تو نگاه اول عموما رو داریم میگیم. بعد میبینید یه سری آیات هستش که بین اینا دارم به صورت کلی فعلا میگم تا اگر وقت شد بحث و تطبیقون. تو بعضی از آیات هستش که میگه بشارت نسبت به مؤمنین، انذار نسبت به چی؟ به کسانی که رو برگرداندن. مثلا آیات چی؟ مثلا این آیه، بله، و یبشر المؤمنین و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. انذار راجع به کسانی که انحراف دارن، تبشیر راجع به کسانی که هدایت شدن. یعنی این گونه نیستش که همه رو با یه چوب برانن. در بعضی از آیات اینجوری است، مثلا یا مثل شبیه این آیه شریفه، انما یسرناه بلسانک، ما قرآن رو برای تو ساده قرار دادیم و راحت، لتبشر به المتقین، با قرآن متقین رو بشارت بدی، و تنذر به قوم لدا، قوم لجوج رو چکار بکنی؟ انذار بکنی. پس ببین اینجا تو چند آیه دیگه هم هست که میفرماید که نزدیک این مثلا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین، تا اونایی که ظلم کردند رو انذار بکنند و اونهایی رو که در حقیقت محسنند بشارت بدهد. دقت میکنید؟ یعنی نشون میده که بشارت و تبشیر در ادامه هدایت و انذار در ابتدای کار است. یعنی هنوز کسی به هدایت وارد نشده، اونجایی که تأثیرگذاری بیشتری میتونه داشته باشه انذار است. انذار میتونه اثرگذاری داشته، چون تو یا کسی است که به کفر وارد شده باید حتما با انذار او رو باز داری. اینا خیلی مهمه ها، قواعد در چی هستش؟ تربیته. یعنی اگر یه کسی به یه صفت بدی مبتلاست، در جایی که به صفت بد مبتلاست میخواییم رو جدا کنیم، با انذار وارد بشیم یا تبشیر. از آیات قرآن استفاده می شود که نسبت به اون صفت خلاف و غلط باید با انذار وارد شد، منتها مراتب انذار نزد بدن تو گوشش، نه از اول خلاصه بذار زیر درقت چک و سیلی بگیریش، نه، مراتب انذارم در کار دیگه. اساس در رفع بدی با انذار است و اساس در ابقای خوبی و بالاتر بردن با تبشیر همراه است. حالا این آیات اصل مسئله اینجوریست، بعد ببینیم اصولی که در اینجا حاکمه در نظام انذار و تبشیر اصول چی میتونه باشه. از جانب خدا عرض کردیم اساس بر تبشیر است، چون اصالت با در حقیقت رحمت هست و سبقت با رحمت هست. اما از جانب خلق و بعضی بحث‌های دیگر انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعد که این بحث خیلی مهم نیست دوستان روش فکر کن آیاتشو ببینن. نه نه بعضی جام انذار تنهاست، بعضی جام انذار تنهاست، اونا هم آیات زیاده. انما انت منذر، فقط تو منذری، انحصارش هم کرده. انما انت منذر یا میفرماید انما انت نذیر، دقت میکنید این در قد یا قل انما انا منذر، من فقط من بگو بهشون که من فقط منذر. اینا بحثایی در که بعضی جاها فقط با انذار تنها اومده، بعضی جاها با انذار و تبشیر اومده، همه اینها در حقیقت هر کدام در حقیقت بیانی دارد، جایی دارد، باید اینها رو تفحص زیاد کرد. البته اینجا فقط یه بحث جمع کلیشو بیان میکنیم، تفحص بیشترش ان شاء الله و دقت‌های دقیق‌ترش ان شاء الله با دوستان در تحقیقاتشون که یک عنوان تحقیقی است که تو نظام قرآنی به اصطلاح انذار و تبشیر در کجاها و چگونه، کلیاتش رو اینجا عرض میکنیم ان شاء الله به اصطلاح اون تفصیلش به عهده دوستان ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله ما یصلحه در حقیقت اونجایی است که در حقیقت لغزشی داشته که او رو اصلاح نمی‌کنه. منتها این گونه نیستش که مؤمن خوف نخواد حتی تو جهت ایمانی. چرا؟ حالا اونم میاریم. بعد تازه کل نظام تبشیر و انذار مربوط به حد وسطه، یعنی جایی میرسد که مرتبه‌ای که اصلا دیگه نه انذار میخواد نه تبشیر، اون مربوط به کسانی است که عبادتشون نه عبادت تجار نه عبادت عبیده. دقت می‌کنید اونجا دیگه اصلا تبشیر و انذار در کار نیست. سلام علیکم ورحمت الله. تبشیر و انذار در کار نیست.
بس در مورد آدم هم بس ازدواج به
سر
بین
مهاره، این ازدواج اگر خیلی هدایت خیلی هدایتگری ندارد که روش بحث بشه.
من خواهم این که تو مبنی تم بر بحث فقط مضر به اجتماع باشه بحث ازدواج به مهاره شو تشریح در موردش نیامد، ولی اگر برای مضر به فرد انسان از فطرت انسان باشه باید خدا
مرحوم علامه اینو مطرح میکنه که آیا فطریه فطری نیست، جواب میده این بحث رو که اگه فطری باشه چه جونه که میگن فطریه دلیلشون چیه بعدش جواب میده مفصل هم آورده چند شبه جلد چهارم اگر شما زید همین آیات سوره مائده 31 رجوع بکنید اونجا همین متقبل قرب اونجا داره که اونجا آورده این بحث رو مطرح کرده. سلام علیکم. آره اونجا برید تفصیل، چون من تو تلویزیون اصلا نمیخواستم اصرار کردم اینا رو بگید، یعنی این خوب نیست، این اصلا هدایتگری نداره که حالا ازدواجشون با هم بود نبود، اینا خیلی هدایتگری توش نیست، قرآن هم نگفته، روایات هم خیلی مجمل بیان کرده.
بسه اسم الله فرده.